نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمند ملت هایی که کسی مثل فردوسی دارن به کسی مثل شاهنامه دارن.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من مباد.
شب‌های فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند رای، خداوند روزی ده رهنمای. دوستان و یاران همراه سلام، به برنامه شب‌های فرهنگ خوش آمد. عزیزان، همونطور که قبلا هم خدمتتون عرض کردیم، برنامه شب‌های فرهنگ هر هفته به موضوع شاهنامه پژوهی و خوانش اشعار شاهنامه با حضور ارزشمند دکتر محمد جعفر محمدزاده، پژوهشگر تاریخ زبان و فرهنگ ایران و شاهنامه پژوه اختصاص داره. عزیزان شنونده، شما علاوه بر شنیدن این برنامه، در برنامه کاربردی ایران صدا میتونید نظرات و پیشنهادهای خودتون رو به صورت مکتوب یا صوتی برای ما ارسال کنید و در بهتر شدن برنامه ما رو یاری بدید. در برنامه گذشته داستان به آنجا رسید که پس از پیروزی رستم در جنگ با شاه مازندران و گذر از هفت خان، کیکاووس شاه فرمانداری زابلستان را به رستم واگذار کرد و حالا ادامه داستان.
نوشته یکی عهد او بر حریر، شروع کرد عهدی که با خانواده سام و نریمان و زال داشت، این عهد رو نو کرد به اسم کی؟ به اسم رستم. به مشک و می و عود دست دبیر، دبیر نوشتش با احترام فراوان، سپرده به سالار گیتی فروز، به نوی همه کشور نیم. یعنی یک بار دیگر کشور نیمروز یعنی سیستان رو به نام رستم به عنوان پهلوان اول و فرمانروای اونجا منصوب کرد. حالا در حالیه که زال هنوز زنده است. ما مردن زال رو نداریم در هیچ کجا از شاهنامه. مردن سام رو داریم ولی مردن زال رو نداریم. این یکی از اسراریه که یه خورده جنبه عرفانی داره در داستانهایی که چرا زال نمیمیره؟ برای این که ما به حکمت نیازمندیم. زال حکیمه، حکمت نباید بمیره. آدم ها ممکنه کنار برن، آدم ها ممکنه بمیرن، ولی حکمت نباید بمیره. زال مصداق حکیمه. حالا یک زال پدر، یک روایت عرفانی هم از این میکنن یا یک روایت به اصطلاح گونه دیگر روانکاوانه به اصطلاح میگن که مثلا اون دیو سپید تمثل جهانی زال بود که رستم رفت اون رو کشت. یعنی پدر رو از سر راه برداشت خودش، اما معنویت زال همون معنویت بود که باقی بود. حالا شما رو وارد این وادی نمی کنه، همین در حد اشاره رد شدن. چنان که از پس عهد کاووس شاه، نیابد بدان مرز کس دستگاه. گفت حق، کسی حق نداره به اونجا نگاه بکنه بعد از من، مگر نام بر رستم زال را خداوند شمشیر و کوپال را. بر او آفرین کرد کاووس شاه، که بی تو مبادا نگین و کلا. دعا هم براش کرد. دل تاجداران به تو گرم باد، روانت پر از شرم و آزرم باد. فرو بود رستم ببوسید تخت، بسیج گذر کرد و بر بسرخ. خب حالا دیگه جنگ تمام شده، اگه امری با ما نداری ما راهی سرزمین خودمون بشیم. خروش تبیره برآمد ز شهر، تبیره همون صدای کوس و کرناس به اصطلاح، ز شادی به هر کس رسانید بر. همه مردم در این شادی شریک بودند. برآمد هیاهوی و بانگ درای، به گوش آمد و ناله کر و نای. بشد رستم زال و بنشست شاه، جهان کرد روشن به داین و راه. بزد گردن غم به شمشیر داد، نیامد همی بر دل از مرگ یاد. اگر داد باشه، اگر سرزمین جهان جهان داد باشه، مرگ در اون سرزمین وجود نداره. اصطلاحاً بهش میگیم بیمرگی. در دوره فریدون هم این رو بهش رسیده بودیم، در دوره جمشید هم بهش رسیده بودیم. وقتی داد باشه مرگی وجود نداره، یعنی کسی اصلا بدیاد مرگ نیست، همش زندگانیه. ولی اینکه آدم‌ها بمیرن، آدم‌های جدید بیان، ولی شما زندگی می‌بینید. زمین گشت پر سبزه و آب و نم، بیاراست گیتی چو باغ ارم. توانگر شد از داد و از ایمنی، ز بد بسته شد دست اهریمنی. همه دیوار رو شکست داد اونجا، اهریمنان شکست خورده بودن. به گیتی خبر شد که کاووس شاه، ز مازندران بستدان تاج و گاه. و همه جهانیان هم خبر بردن که کاووس که لشکر کشیده بود به مازندران، خلاصه تاج و تخت دیوان و شاه مازندران رو گرفت و زمیمه ایران کرد. بماندن یک سر همه زین شگفت، همه تعجب کردند که کاووس شاه آن بزرگی گرفت. تا به اون زمان کسی جرأت نکرده بود به سرزمین مازندران قدم بگذاره. همه پاک با هدیه و با نثار، کشیدن صف بر در شهریار. جهان چون بهشتی شد آراسته، پر از داد و آکنده از خواسته. نشون میده که داد مقصود نهایی عالم. ما شیعه ایم، معتقدیم که امام زمانی خواهد آمد انشاءالله. امام زمان وقتی میاد چیکار میکنه؟ اولین کار و آخرین کارش داد. داد فقط این نیست که بگیم اقتصاد درست میشه، داد یعنی هر چیزی سر جای خودش قرار میگیره. این معنی دادی. حالا ما چجور میخواییم منتظران امام زمان باشیم؟ ما باید اهل داد باشیم دیگه. اگه اهل داد نباشیم چطور میتونیم ادعا بکنیم ما منتظر امام زمانیم؟ مگه میشه ما اهل بیداد باشیم بعد دعا بکنیم بگیم خدایا عجل علی ظهورک، اللهم عجل لولیک الفرج؟ خب میگه تو فرج تو خودتی، مگه نمیخوای امام زمانی بیاد تو به عدالت برسی؟ خب همین الان تو عدالت رو برقرار کن با خودت، تو خانوادت، توی جامعت، توی محیطت، توی کوچت، توی شهرت. یه مسئولیت کوچیک داری. کسی منتظر واقعیه، حالا یه کسی منتظر شعاریه، شعار میده، هزار تا صلوات هم میفرسته پشت سر همشون، هم اللهم عجل لولیک الفرج هم میده، ولی در عمل دنبال عدالت نیست. عجل لولیک الفرج یعنی دنبال عدالت باشی، این مهمترین. خب این جنگ مازندران تمام میشه. از این جنگ تمام نشده، کاووس میخواد عزم سرزمین دیگری بکنه به اسم هاماوران.
از اینکه شب‌های فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم. شما شنونده خوانش و تحلیل داستان‌های شاهنامه در زمان کیکاووس شاه و نبردهای او هستید از زبان دکتر محمدزاده. تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید.
وزان پس چنان کرد کاووس رای، که بر تخت زرین به جنبت سجاد. از ایران بشد تا به توران و چین، گذر کرد از آن پس به مکران زمین. مکران امروز همین چابهار و این منطقه است. اون دریای عمان هم در قدیم بهش گفتن دریای مکران، معلومه از راه دریا میره. ز مکران شده آراسته تا زره، زره هم یک دریایی بوده، دریای زره، شاید مثلا هامون بوده، شاید یک دریایی بوده در اون طرف در، نمیدونیم، از دریاهای اساطیری. میانها ندیدی هیچ بند و گره، در راه که داشت میرفت تو این مسیر میگه اصلا هیچ موقع کمربنداشون رو صفر نکردن، یعنی جنگی براشون پیش نیومد، آلات و ابزاری رو دوش نگرفتن، میگه راحت مسیر رو طی کردند. بپذرفت هر مهتری باج و صاف، نکرد آزمون گاو با شیر تاف. به هر سرزمینی که میرفت کسی مقابله نمیکرد با سپاه کیکاووس، میفهمیدن که گاو نمیشه با شیر به جنگ دیگه. یعنی میگه که نکرد آزمون گاو با شیر تاب، میگه میفهمیدن که گاو تاب مقاومت در برابر شیر رو نداره، بنابراین گفتن ما مالیات میدیم، خراج میدیم، به فرما برد. چون این هم گرازان به بربر شدن، جهانجوی با تخت و افسر شدند. گرازان همین خرامان، یعنی یواش یواش رفتن به سرزمین بربر. بربرستان یک قولین، بربرستان آفریقاست، مثلا منطقه آفریقاست. باز قبلا هم گفتیم جغرافیای اساطیر رو با جغرافیای امروز نمیشه بسنجیم. شه بربرستان بیاراست جنگ. حالا رفتن به بربرستان، شه بربرستان، پادشاه اونجا گفت من میخوام جنگ بکنم، من باج نمیدم، من خراج نمیدم، مالیات نمیدم. زمانه دگرگونه تر شد به رنگ، این همه مسیری که اومده بودن بی جنگ، اوضاع عوض شد، حالا یک جنگی براشون پیش میاد. سپاهی بیامد ز بربر به رزم، که برخواست از لشکر شاه بزم. گفتن جشن رو تعطیل بکنید، موقع جنگ، اون همه شادمانی و خوشی که داری، حالا دیگه کمرها رو ببندید، وقت جنگ شد. هوا گفتی از نیزه چون بیشه شد، اینقدر نیزه روی این بیابون بود مثل بیشه جنگلی بود. خار از گرد اسبان پراندیشه شد، جلوی خورشید گرفته شد، یعنی آفتاب غمگین شد، غمناک شد. ز گرد سپه فیل شد ناپدید، از بس سپاه بود فیل پیدا نبود. کس از خاک دست و عنان را ندید، یعنی جلو چشم خودشون هم نمیتونستن ببینن از بس گرد و خاک بود. به زخم اندر آمد همی فوج فوج، بدانسان که برخیزد از باد موج. زخم یعنی ضربت، یعنی به هر ضربتی خلاصه فوج فوج انسانها درگیر جنگ می شدن. بعد میگه چو گودرز گیتی بران گونه دید، حالا دیگه رستم نیست، گودرز الان پهلوانه، چو گودرز گیتی بران گونه دید، عمود گران از میان برد می شد. بزد اسب با نامداران هزار، با هزار تا پهلوان، ابا نیزه و تیر جوشن گذار. هزار نفر انتخاب کرد که در جنگ رو اینا شروع بکنند.
شما شنونده برنامه شب‌های فرهنگ هستید. این برنامه با موضوع شاهنامه پژوهی و خوانش اشعار شاهنامه با حضور دکتر محمدزاده تقدیم شما میشه. امید که بهره کافی رو ببرید.
براویخت و بدرید قلب سپاه، دمان از پس او همی رفت شاه. شاه هم پشت سرش با سپاه داشتن میکرد. تو گفتی ز بربر سواری نماند، به گردن درون نیزداری نماند. همه را از دم تیغ گذرون، یه گویی اینجوری بود. به شهرندرون هر که بود سال خرد، چو برگشته دیدن باد نبرد. هر کی توی شهر بود دیدن که شکست خوردن، آدم های عاقلشون اومدن گفتن آقا دیگه جنگ نکن دیگه، همه که متسلیم. همه پیش کاووس شاه آمدند، جگر خسته و پرگناه آمدند. پرگناه یعنی پوزشخواه. گفتن ما عذرخواهی میکنیم، اینا جلوی شما رو گرفتن، باید میذاشتن میرفتید و ما به زندگیمون میرسیدیم. که ما شاه را چاکر و بنده ایم، همه باج را گردن افکنده ایم. گفتن ما مالیات میدیم، خراج میدیم، بفرمایید بشید. به جای درم زر و گوهر دهیم، سپاسی ز گنجور بر سر نهیم. گفت اگه این مأمور مالیاتت، گنجورت، گنجورت یا خزانه دارت بیاد از ما طلا و نقره بگیره، ما سپاسگزاریم، ما رو اذیت نکنید. ببخشود کاووس و بنواختشان، یکی راه و آیین نو ساختشان. اینا رو به آیین در آورد. گفت کاری نداریم، قرار شد که ما بیایم اینجا این سرزمین، شما به آیین باشید، شما در مسیر درست حرکت بکنید، ما هم باج خراج بگیریم برای اداره کشور. و اونا رو هدایت کرد استلام. از آن جایگه بانگ زخم درای، برآمد همان ناله کر و نای. آهنگ رفتن کرد. خب یه سنتی که ایرانی ها در جنگ داشتن این بوده که به هر منطقه میرفتن یکی از همون منطقه رو مسئول اونجا میکردند. و این سنت از ایرانی ها به اسکندر هم منتقل میشه. اسکندر وقتی به ایران حمله میکنه تا منطقه ایران میاد، میبینه که این همه جایی که تصرف کرده از مصر و از آناتولی و از سرزمین‌های مختلف، اداره کردن اینا خیلی سخته. این همه آدم با خودش نیاورده که هر شهری که رفت اونجا هم فرمانده بذاره، هم حکمران بذاره، هم نگهبان بذاره. اومد گفت ایرانی‌ها چجوری اداره میکردن امپراتوری‌هاشون؟ گفتن ایرانی‌ها به هر جایی که میرفتن یکی از خودشون رو مسئول میکردن، خودشون هم خودشون رو اداره میکردن. گفت این عجب چیزیه. و اسکندر تا چین، تا شمال چین که رفت همین کارو کرد. و این سنت از سنت ایرانیان که ما داریم یکیش میبینیم به اسکندر منتقل شد. و همینه که میگیم اسکندر در واقع ادامه سنت و حکمرانی هخامنشیان بود. یعنی اسکندر درسته از غرب اومده بود، ولی در سنت‌های حکمرانیش تقریبا سنت‌های حکمرانی ایرانیان رو ادامه داد. بچوفید گیتی چو لشکر براند، به روزندران روشنایی نماند. چون آمد وی از شهر مکران به در، سوی کوه قاف آمد و باختر. رفت سمت دیگه، سمت غرب. چون آگاهی آمد به دیشان ز شاه، نیایش کنان برگرفتند راه. اون منطقه دیگه پذیره شدندش همه مهتران، یک سرزمین دیگه ایه، سوی کوه قاف و باختر. به خود برنهادند باج گران، گفتن ما مالیات سنگین میدیم و جنگ نمی کنیم. چو فرمان گزیدند برداشت راه، بیازار رفتند شاه و سپاه. جنگی هم نشد، اونا هم فرمان پذیر شدن، شاه و سپاه هم راه افتادن، مسیرش بودن.
شما از برنامه شب‌های فرهنگ شنونده داستان‌های شاهنامه هستید از زبان دکتر محمدزاده.
سپه را سوی زابلستان کشید. حالا شاه گفت تا این منطقه که اومدیم یه سری به منطقه زابل بزنیم، منطقه رستم. به مهمانی پور دستان کشید. این نشون میده که باز رستم جایگاه مهم میداره، که شاه میگه برم مهمان رستم بشم. همی بود یک ماه در نیمروز، گهی رود و می خواست و گه باز و یوز. جشن برپا بود، رود و می جشنه، بازویوز شکاره. یه روز به شکار می رفتن، یه روز جشن برگزار می کردن. بر این بر نیامد بسی روزگار، که بر گوشه یک گلستان رست خار. زمانی نگذشت که اوضاع عوض شد. و بر گوشه گلستان رستخار، یعنی این جایی که گل و گلستان بود، یه دفعه یک خارایی از این زد بیرون. چیه حالا اون؟ خار از آزمایش نیابد جواز، نشی بایدش چون شود بر فراز. میگه روزگار همین جوریه دیگه، این خورشید که میاد بالا به اوج که رسید آخرش میاد پایین. از دهر و یومان امام علی علیه السلام میگه یومون لکه و یومون علیک، یه روزی برای توه یه روزی علیه تو. کی برنده است؟ کی پیروزه؟ اونی که روزی که همه چیز به نفعش مغرور نشه، و اونی هم که روزی که علیهش بود خودشو نبازه. جهان طوریه که گهی پشت بر زین و گهی زین بر پشت، یا به هر پستی بلندی وجود داره. چو شد کار گیتی بدان راستی، پدید آمد از تازیان کاستی. از سمت تازیان خلاصه یک زمزمه هایی شنیده شد که علیه ایران میخوان یک کارایی بکنند. یکی با گوهر مرد با گنج و نام، درفشی برافراخت از مصر و شام. یه نفر بلند شد گفت منم گفت خلاصه. ز کاووس کی روی برگاشتند، در کهتری خار بگذاشتند. گفتن ما دیگه کوچیکی نمی کنیم، ما می خواهیم آقای خودمون باشیم. چون آمد به شاه جهان آگهی، که همباز دارد به شاهنشهی. گفتیم پادشاهی تو شریک پیدا کرده، مدعی پیدا کرده. بزد کوس و برداشت از نیمروز، گفت جمع کنید بدید از نیمروز. سپه شادمان شاه گیتی فروز، همه بر سپرها نوشتند نام. بجوشید شمشیرها در نیام، شمشیر در نیام جوشیدن یعنی این شمشیر بیتابی میکنه که زود بیاد بیرون، یعنی آماده شدن برای جنگیدن. این چه توصیفای قشنگ، تشبیهای قشنگی داره فردوسی. سپه راز هامون به دریا کشید، یعنی از زابلستان میخواد بره مثلا مصر و شام، از راه دریا میره. بدان سو کجا دشمن آمد پدید، به اون سمتی که دشمن سر بلند کرده بود. بی اندازه کشتی به دودر بساخت، کشتی های فراوانی ساختن آماده کردن. برا شفت و چون باد لشکر بتاخت، حرکت کرد. همانا که فرسنگ بودی هزار، اگر پای با راه کردی شمار. میگه اگر قدمش میزدی از راه خشکی میرفتی هزار فرسنگ بود. حالا این از راه دریا رفتن که راه رو نزدیکتر بکنند. به دست چپش مصر رو بربر به راست، زره در میانه بران گونه خواست. زره اون دریای زره بود، حالا ممکنه دریای مدیترانه هست، هر چی هست، این دوبار اسمش گفته میشه. به پیشندرون شهر هاماوران، به هر کشوری در سپاهی گران. این هاماوران یک احتمالی هم میدن سرزمین همیر یا همیر باشه، که در همین مناطق کشورهای عرب باشه به اصطلاح. خبر شد به دیشان که کاووس شاه، برآمد عذاب زره با سپاه. گفتن از راه دریا اومده کاووس. هماواز گشتن یک با دگر، سپه را سوی بربر آمد گذر. زهر جای چندان یل تیغ زن، بیامد که ترسان شدند انجمن. اینقدر سپاهی جمع شد که سپاه ایران ترسیدن. اول این همه آدم از کجا اومد؟ فکر نمی کردن این همه سپاهی وجود داشته باشه. سپاهی که صحرا و دریا و کوه، شد از نعل اسبان ایشان سپاه. نبود شیر در رنده را جایگاه، نگور جیان یافت بر دشت را. میگه صحرا بود، هیچی نبود توش، یک صحرای برهوتی بود، نه شیری نه گوری، هیچی نبود. پلنگ از بر سنگ و ماهی در آب، همون در هوا مرغ و پران بود، هیچی نبود. همی راه جستند و کی بود راه، دد و دام را بر چنان جای با. اصلا اینقدر راه سختی بود که دد و دام هم نمیتونست بره تا برسه به آدمی زن.
به انتهای این برنامه شبهای فرهنگ رسیدیم. ادامه داستانهای شاهنامه رو در برنامه های آینده تقدیم شما بکنیم.
روشن و پر از امید با صدای زندگی و هنر روی موج 106 رادیو فرهنگ جامعه زندگی
هفته.
درود، من بابا زمانم و هر هفته قراری دارم با یکی از کسانی که واژه ها رو به رستاخیز در آورده است.
هر هفته از روزگار رفته از این شکوه اصیل گفته زمان ما در مدار ایران قرار ما بر قرار
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
این هفته قطار زمان مرا به دژکوه برد، در کوهگیلویه و بوی رحمت، جایی که مردی از تهران برای دیدار خانواده به آنجا بازگشته. او را کنار پنجره دیدم، ساکت نشسته بود و به دور دست نگاه میکرد. گفتم حسین پناهی؟ لبخندی زد و گفت اگر قرار است مرا بشناسید بهتر است از دژکوه شروع کنید. پرسیدم چرا؟ گفت چون بعضی آدم ها هرچه از زادگاهشان دورتر می شوند بیشتر به آن باز می گردند. حسین پناهی ششم شهریور 1335 در دژکوه متولد شد، بعدها به تهران آمد و در مدرسه بازیگری و نمایشنامه نویسی آموخت. اما برای او بازیگری تنها راه دیده شدن نبود. شعر، نمایشنامه و قصه هر کدام راهی بود برای پرسیدن از زندگی و جستجوی معنای آن. او برای صحنه چیزی شبیه زندگی و دو مرغابی در مه را خلق کرد و در تئاتر و تلویزیون به ایفای نقش پرداخت. بعدتر شعرهایش را در مجموعه من و نازی گرد آورد، شعرهایی که در آنها کودکی، روستا، حیرت، تنهایی و اندیشه مرگ بارها به سراغ شاعر می آیند.
این پیوستگی تاریخی میان ادیبان پیشین و آیندگان نشان دهنده آن است که هنر تلاشی مداوم برای معنا بخشیدن به زیستن در بستر زمان است.
قرار هفته.
در سینما نیز به چهره‌ای ماندگار بدل شد. در مسیر تندباد، مهاجران، سایه خیال، روز واقعه و مریم مقدس از جمله آثاری است که در آنها نقش آفرینی نمود. زمانی که خواستم خداحافظی کنم از او سوالی پرسیدم: اگر روزی دوباره به دژکوه برگردی چه چیزی با خودت میبری؟ گفت هیچ چیز. آنگاه کمی سکوت کرد، به پنجره خیره شد و ادامه داد: آدم اگر چیزی را واقعا دوست داشته باشد